بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ما بنا بود از اول مرحله سابقه که علت و معلول هست شروع کنیم، ولی چون که احتمال داره توی بدایه هم این دو تا مرحله خونده نشه به نظرم تو بدایه که مختصرتر بحث مقولات رو مطرح کرده این رو به همین ترتیبی که داریم میخونیم انشاءالله بخونیم، بعد حالا توی نهایه احتمالش هست به خاطر اینکه حجمش زیاد هست و توی دو سال تمام نمیشه اون قسمت رو واگذار بشه به خود طلبه ها. از این جهت بحث رو به همین ترتیبی که داریم میخونیم، بحث مقولات رو انشاءالله میخونیم تا برسیم به بقیه بحثاشون انشاءالله. مرحله سابقه درباره بحث از مقولات. پس بحث ما ابتدای مرحله سادسه فصل اول. روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام داریم. حضرت فرمودند که یجب علی الوالی ان یکون کالراعی لا یغفل عن رعیته. راعی یعنی چوپان، والی مثل چوپانه. این نباید از اون کسانی که داره تدبیرشون میکنه نباید غفلت بکنه. ولا یتکبر علیهم، تکبر هم نکند بر اونها. پس هم باید تدبیر بکند اونها رو، هم تکبر نکند بر اونها. فرق بین چوپان و والی در این است که اون کسانی که تحت نظارت چوپان هستن حیواناتن، اما در والی اون کسی که تحت نظارتش هستن انسان هستن. بنابراین همچنانی که باید تدبیر بکند یک والی اهل مملکتش را، نسبت به اونها تکبر هم نباید داشته باشد، باید تواضع نسبت به اونها داشته باشد و مثل اونها باشد. به حسب بعضی از روایات وضع زندگیش باید مثل اونها باشه. این فرهنگ رو از جمله وظایف ماست که در جامعه منتشر بکنیم و به جامعه تفهیم بکنیم که فرهنگ اسلام درباره والی این مطلب رو میگه. اینو میگه باید تدبیر داشته باشد و باید تکبر نکند و باید مثل مردم زندگی بکند. اینا رو ما بایستی منتشر بکنیم تا مردم تصور نکنن اون چیزی که بعضی از ولات حکومت اسلامی انجام میدن و درست نیست، اون توصیه اسلامه. یه وقت چنین تصوری نکنن، دادم بگه آقا حکم اسلام اینه، دستور اسلام اینه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که تبیین بکنیم اون چیزی را که اهل بیت علیهم السلام از طرف خدا برای ما تبیین کردن. بحث ما درباره مقولات فصل اول از مرحله سادس است. کلمه مقول، مقول به معنای محموله، محمول، و به اینها میگن مقول چون که مقولند به قول مطلق بر همه انواعی که تحتشون هستن، محمولند بر همه اونها. بقیه محمولات که جنس عالی نیستند، اینا محدوده محمولیتشون از اینها زیقتره. پس ما اگر بخوایم یه محمول ذاتی پیدا بکنیم، اونی که به قول مطلق محمول ذاتی است و بر همه انواعی که این ذاتیش هست حمل می شود، اینا هستن. این موارد هستن. پس بهشون میگیم مقول یعنی محمول، مقولات یعنی محمولات. مقولات اش یعنی محمولات دهگانه که کلیترین محمولاتی هستن، کلیترین محمولات ذاتی هستن، بهشون میگیم مقول. پس به معنای محمول است و مقولات کلی ترین ذاتیاتند. خب این پرداختن به مقولات برای این بوده که اگر ما بخوایم یک ماهیت نوعیه رو تعریفش بکنیم، این تعریف کردن از دو طریق قابل اکتساب بوده. یکی از طریق تحلیل که ما یک ماهیت نوعیه رو شروع کنیم به تحلیل کردن و تجزیه کردن تا برسیم به بسیط‌ترین مفهومش که مقولات باشه. یکی از مقولات میرسیم به اون بسیط‌ترین مفهوم، بعد شروع میکنیم به ترتیب از عام‌ترین مفهوم به خاص تا برسه به اون نوعی که میخوایم تعریفش بکنیم. اگر این کار رو بکنیم، هم جمعی ذاتیاتش رو مطرح کردیم، هم ترتب فکرمون یک ترتب درستی خواهد بود، یعنی از عام به خاص خواهد بود. طریق دومی که برای تعریف مفاهیم پیدا کرده بودن منطقی ها، طریقه ترکیب بود. یعنی می اومدن مقولات رو ذکر می کردن، بعد می گفتن شما هر ماهیتی رو که می خواهی تعریف بکنی اول ببین تحت چه مقوله ای هست، اون مقوله رو پیداش بکن، بعد شروع کن با تقسیم کردن و ترکیب کردن هر کدوم از اقسام با اون مفهوم عام سابق، شروع کن به درست کردن مقیدها تا برسی به اون نوعی که میخوای تعریفش بکنی. مثلا میخوای شما ماهیت انسان رو تعریف بکنی، ماهیت انسان رو که میخوای تعریف بکنی ببین این ماهیت انسان جوهر، کم، کیف چی هست. وقتی که مشخص شد جوهره، بعد ببین چه نوع از جوهریه، جوهر ذو ابعاد ثلاثه است یا جوهری است که دارای ابعاد سگانه نیست. اگه دارای ابعاد سگانه هست بگو پس جسمه، انسان یه جسمه. بعد ببین چه نوع جسمیه، آیا جسم رشد کننده است یا جسمی است که رشد نمی کند. اگر جسم رشد کننده است بگو جسم نامیه، اگر که جسم نامی شد بعد ببین کدام نوع از جسم نامیه، جسم نامیه حساس متحرک بالاراده است یا حساس متحرک بالاراده نیست. اگر که حساس متحرک بالاراده هست بگو حیوانه. وقتی مشخص شد که حیوانه، ببین چه نوع حیوانی است، حیوانیه که ناطق، ناهق، ساحل، مفترس، چی هست. اون فصل ممیزش هم بیار. البته اگر نتونستی فصل ممیز هم برسی، به اخص و لوازم هم رسیدی، باز هم برای وضوح و تمایز کفایت میکند. اون ذکرش بکن، میتونی به تعریف واضح و شفافی از مفهوم انسان دست پیدا بکنی. پس چه ما بخوایم از طریق تحلیل و تجزیه به تعریف یک مفهوم برسیم، چه بخوایم از طریق ترکیب به مفهوم به تعریف برسیم، در هر دو تا راه احتیاج داریم که اعم المفاهیم ذاتی و بسیط‌ترین مفهوم ذاتی رو پیداش کنیم تا او رو به عنوان خانواده مفهومی قرار بدیم و شروع کنیم یکی یکی پیدا کردن خصوصیاتی که اون رو از سایر افراد اون خانواده متمایز می‌کند و یک تمایز تامی حاصل بشه. پس بحث از مقولات در اصل برای پیدا کردن عناصر مفهومی یک تعریف بوده. هدف از طرح بحث مقولات پیدا کردن بسیط‌ترین، عام‌ترین مفهوم خانوادگی برای ترکیب و رسیدن به جمیع ذاتیات و مؤلفه‌های مفهومی یک تعریف بوده است. این سبکی که ارسطو مطرح کرد، خب اصل این مدل خیلی مدل خوبیه. میگه شما برای اینکه بتونید یک مفهوم رو تعریف بکنید، با این مدل تعریفش بکنید. خب انصافا این مدل میتونه وضوح و تمایز بسیار بالایی رو برای ما برمغان بیاره. الان جدیدتری‌ها بیشتر توی فرهنگ غرب این سبک تعریف ارسطو رو، چون یه سبک نسبتاً مشکلی هست، از این سبک خیلی از وقتها صرف نظر میکنن. میگن ما به جای اینکه بیایم این کاری که ارسطو گفته رو انجام بدیم، ما بیایم بگردیم مؤلفه‌های مفهومی یک مفهوم رو پیدا بکنیم، بعد اونا رو ردیف کنیم. بگیم ببینید شما میخوای دین رو تعریف کنی، بیا بگرد در بین مصادیق دین، اونی که بهش میگن دین، بیا ببین چه خصوصیاتی هست، همون خصوصیات رو عنوان تعریفش قرار بده. بگو دین اون چیزی است که 1, 2, 3, 4, 5 خصوصیات رو داشته باشد. خب این کاری که امروزی ها انجام میدن از کار ارسطو راحت تره، اما روشن‌تر است که دقتش از اون کاری که ارسطو، مدلی که ارسطو پیشنهاد داده بود، دقتش کمتره. به خاطر اینکه اون شروع میکنه از ذکر کردن مؤلفه ها، معلوم نیست کدومشون از خانواده کدومشون هست، کدومشون ذیل کدومشون هست، پس کدوم یکی از احکام حاکم بر کدومشون هست. این اصلا مشخص نیست کدومشون حاکم بر کدوم هست و کدومشون ذیل دیگری هست، تا بعد بتونه مشارکاتش رو پیدا بکند که بعد بر اساس اون مشارکات بگه این خصوصیات رو هم دارد. این دیگه مثلا صرفا خصوصیات رو ذکر میکنه، میگه 5 تا خصوصیت 4 تا خصوصیت دارد. دین این است، دموکراسی اینه، جامعه مدنی اینه، مفاهیم فلان معناش این است، آزادی معناش اینه، سکولاریسم معناش اینه. این چند تا خصوصیت رو داشته باشد بهش میگیم سکولاریسم، بهش میگیم جامعه دینی. ارسطو مدلی که پیشنهاد داد مدلی است که از عام به خاص شروع کرده و مشخص است که هر کدامشون ذیل کدامشون هست. وقتی مشخص باشد که هر کدامشون ذیل کدامشون هست، انسان دیگه از احکامی که میخواد بهشون نسبت بده غفلت نمیکنه و اشتباه نمی کند که اگر فرض کنید یه چیزی حاکمیتش، قوانینش در چارچوب قوانین دینی هست، پس باید از سنخ قدرت باشه. نمیشه یه چیزی قوانینش تحت چارچوبهای دینی باشد ولیکن ذیل قدرت نگنجد. بنابراین هر کسی که معتقد شد که احکام و قوانین یک جامعه باید در چارچوب موازین اسلام باشد، چه این شخصی حتما معتقد به حکومت دینیه. نمیشه یک کسی بگه قوانین جامعه باید تحت موازین اسلام باشد ولی قدرت به دست کسی دیگه باشد. خب نمیشه. اگر بخواد قدرت به دست کسی دیگه باشد، معناش این است که مبدع حاکمیت، مبدع تصمیم گیری، مبدع قانونگذاری به دست کسی دیگری باشد. خب اگر شما معتقد هستی که قوانین باید در چارچوب موازین اسلام باشد، پس باید مبدع تصمیم گیری، مبدأ قانونگذاری، باید این مبدأ به کیفیتی باشد که بتونه این قوانین در چارچوب موازین اسلام باشد. لذا اگر احکام و قوانین باید در چارچوب اسلام باشد، پس حاکمیت باید یک حاکمیت دینی و اسلامی باشد. خب حاکمیت اگر بخواد حاکمیت دینی و اسلامی باشد چطوری محقق میشه؟ اینجاست که میرن سراغ حاکم. میگن حاکم باید امام معصوم باشد یا بر اساس اصل تنزل تدریجی کسی باشد که نزدیکترین شخص به امام معصوم باشد از حیث علم و از حیث صفات. اینا ببینید دلائل عقلی هستند که موجب میشه ما بیایم بگیم اگر معتقد هستی که احکام و قوانین باید در چارچوب موازین اسلام باشد، پس حتما معتقد به ولایت فقیه هم باید باشی. این که مرحوم امام میفرماید ولایت فقیه تصور آن مستلزم تصدیق آن است، به خاطر همینه. میگه چرا؟ میگه چون که منابع اسلام پر از احکام اجتماعی اسلام است. اگر یک کسی احکام اجتماعی اسلام رو پذیرفت، معناش این است که حاکمیت اسلام رو پذیرفته است. اگر حاکمیت اسلام رو بپذیرد، ملاک حاکمیت اسلام این است که یا حاکم معصوم باشد که هم علمش رو داشته باشد و هم صفاتش رو داشته باشد، و یا اینکه کسی باشد که معصوم به او اعتبار داده باشد. لذا مرحوم امام یک دلیل عقلی برای ولایت فقیه که مطرح کرد و او رو بدیهی به حساب آورد به خاطر همین مدل تعریف بود. بر اساس این مدل تعریف ما باید این مسئله رو بپذیریم. پس اون چه که ارسطو مطرح کرد از چند جهت دقتش بالاتر هست. یکی از همین جهاتی است که ما متوجه میشیم که اگر یک مفهومی این خصوصیت رو داشته باشد، خصوصیات مفهوم مافوقش رو هم دارد. پس دیگه نمیتونیم بگیم این خصوصیت میتونه داشته باشه ولی میتونه همونجوری باشه و یا نباشه. میگیم نمیشه که دیگه اونجوری باشه یا نباشه. پس هدف از طرح این بحث پیدا کردن بسیط‌ترین، عام‌ترین مفهوم خانوادگی برای ترکیب و رسیدن به جمعی ذاتیات یک مفهوم بوده. ارسطو اینو اومد مطرحش کرد، در بحث منطقش هم اومد مطرح کرد. بعدن کم کم حکما وقتی که درباره موجود به ماهو موجود بحث کردن، گفتن ملاک موجود واحد این است که نوع واحدی باشد. این نوع واحد اونی است که مرکب از مقولات و فصول باشد. بحث از مقولات و فصول وارد مباحث فلسفی شد به اعتبار شناخت موجود واحد، تمایز موجودات، ما به تمایز. اینا بحث هایی هستند که موجب شد که این مسئله در فلسفه مطرح بشه. سنخ بحث منطقی بوده اما به جهت ارتباطش با احکام موجود به ما هو موجود، مثل بحث از چی؟ بحث از تمایز، مانند بحث از تمایز بین موجودات، آن را به فلسفه کشانده است. الان دیگه تو این بحث‌های جدید دیگه معمولا تو کتاب‌های منطقی بحث از مقولات رو مطرح نمی‌کنن. مثلا تو المنطق شما بحث مقولات رو ندارید، با اینکه مقولات یکی از ارکان منطق ارسطویی هست. در کتاب‌های سابق‌تر مثل کتاب شفا، جوهر النزید، اونجاها ما مقولات رو داریم. ولی دیگه تو این کتاب‌های متأخرتر دیگه بحث مقولات رو حذفش کردن، رفت تو بحث‌های فلسفه. سنخش یه مقداری سنخ فلسفی‌تر شد. در این حال اگر تو خود بحث منطق میموند و مثل بقیه بحث‌ها رشد پیدا می‌کرد، بدون شک برای تحلیل تعریفات خیلی خوب بود. یعنی تو منطق میموند ولی رویکردش رویکرد منطقی‌تر می‌شد و مثل بقیه بحث‌هایی که در فرهنگ اسلامی رشد پیدا کرد، این بحث هم در فرهنگ اسلامی اگر رشد پیدا می‌کرد از حیث منطقیش میتونست خیلی کارکردهای بالایی داشته باشد. جناب ارسطو گفت که من گشتم به حسب استقرا 10 جنس عالی پیدا کردم که هر کدوم از این جنس عالی رو بهش میگیم یک مقوله. هر مقوله یک جنس عالی یا جنس الاجناس است. ارسطو گفت من گشتم دیدم در بین مجموعه انواع 10 جنس الاجناس بیشتر نیست. مرحوم علامه فرماید خوب این کاری که ارسطو انجام داد به حسب استقرا بود. وقتی به حسب استقرا باشد معناش این است که حصرش حصر عقلی نیست. حصر وقتی حصر عقلی نباشد 2 اتفاق میتونه بیفته. یکی این که میتونه تعدادش کمتر بشه از طریق تداخل. دومی که میتونه تعدادش بیشتر بشه با پیدا کردن یک مصداق جدید. برابر این که میگیم 10 به هر حال قرار ما این است که این 10 رو دربارش صحبت میکنیم. اما این که الزاماً همین 10 باشد نه. اتفاقاً حکمایی در بین حکمای اسلامی بودن که تعدادشون رو بیشتر کردن یا تعدادشون رو کمتر کردن. تداخل دادن بعضی ها رو در هم دیگه، مثلا 7 یک مقوله کردن، بعضی ها هم یه مقوله اضافه کردن مثل مقوله حرکت. پس تعداد استقرائی است و ارسطو 10 مقوله پیدا کرد. کرده است. این هم تعداد مقولاتی که مطرح است. از بین این 10 مقوله یکیشون اینجوری است که وقتی در خارج تحقق پیدا می کند، تحقق پیدا می کند لا فی موضوعن، یعنی خودش به عنوان یه موجوده، نه اینکه یک موجود است که نائت یک موجود دیگری باشد، وصف یک موجود دیگری باشد، خودش به عنوان یک موجود است در عرض موجودات دیگه. بهش میگیم ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعن. بعد اینا آمدن دیدن بعضی از ماهیات داریم که فی موضوع هستند، اما موضوعشون به اونها محتاج است. پس در یک موضوع هستن ولی موضوعشون به اونها محتاجه، مثل صور نوعیه، صورت جسمیه. اینا اذا وجدت وجدت فی موضوع، این در یک موضوعی، ولی اون موضوع در تقرر وجودیش احتیاج به او دارد. یعنی اگر صورت نوعیه نباشد، ماده نمیتونه در خارج تحقق پیدا بکند. اگر صورت جسمی نباشد نمیتونه تحقق پیدا بکند، چون فعلیت او به صورتشه. پس اگر بخواد تحقق پیدا بکند احتیاج به فعلیت دارد. اومدن گفتن خب این دسته از ماهیات هم خصوصیات عرض بودن را ندارند. عرض تقومش به موضوع خودشه، تکیش به موضوع خودشه، اینجاها موضوع تکیش به اینه. پس این دست از ماهیات هم که موضوع تکیه کرده است به این امر، به این امری که فی موضوع هست، این رو هم ما از مقولات عرضی باید خارجش بکنیم و از سنخ جواهر باید به حسابش بیاریم. بنابراین یه دست از جواهر هستن که اگرچه فی موضوع هستن ولی موضوعشون به اونها مفتقر است، احتیاج دارد. اومدن تعریف جوهر را تکمیل تر کردن، گفتن ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغنن عنها، در موضوعی که نسبت به اون مستغنی و بی نیاز باشد تحقق پیدا نمی کنن. پس یا اصلا فی موضوع نیستن مثل جسم، یا اگر فی موضوع هستن موضوعشون به اونها محتاج است و موضوعشون مستغنی از اونها نیست. پس ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغنن عنها، نه در یک موضوعی که از اونها بی نیاز باشد. عرض هم در مقابل تعریفش میشه مقابل این، ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغنن عنها، در موضوعی که مستغنی از این ماهیت عرضی باشد. این شد تعریف جوهر و عرض. پس همه مقولات دهگانه تحت دو مفهوم قرار می گیرند، یک مفهوم جوهر و یک مفهوم عرض. خب اگر تحت این دو مفهوم می گنجد، پس چرا مقولات را 10 تا حساب کردید؟ بایستی مقولات رو 2 تا حساب می کردید، یه جوهر و یه عرض. اومدن گفتن نه، این تعریف عرض نسبت به 9 مقوله عرضی حملش حمل عرضی است، حمل ذاتی نیست. اگر حملش ذاتی بود اون وقت این میشد جنس الاجناس اون 9 تا، اما چون حملش حمل خارج ذات هست پس این درسته بر همه 9 تا حمل میشه، ولی مقوله نیست نسبت به اونها. به خلاف جوهر که حمل میشود بر جمیع جواهر و نسبت به اونها ذاتی هست. این حرف بعدی ها مناقشات نسبت بهش مطرح کردن، مثل مرحوم آیت الله مصباح هم مناقشاتی را تو اینجا مطرح کرده، دیگران هم مطرح کردن، از جمله این که چطور میشه عرض نسبت به مقولات عرضی عرضی باشه ذاتی نباشه، ولی جوهر رو چرا باید شما یک ماهیت ذاتی بگیرید با اینکه تعریفشون واحده. بنابراین اگر ما بخوایم با همون دستگاه ارسطویی هم صحبت بکنیم، باید بگیم 9 تا مقوله عرضی داریم، اگه عرض را حملش رو حمل عرضی گرفتی دیگه مقوله نگرفتیش، دیگه ذاتی نگرفتیش. و بعدش هم بگیم 5 تا هم مقوله جوهری داریم. این 5 تا مقوله جوهری همونایی هستن که انواع این جوهر حسابشون کرده، یا هرچی که هست بالاخره باید اون چیزهایی که ذیل جوهر هستن را مقوله جوهری به حساب بیاریم. همچنانی که این 9 تا رو مقوله عرضی به حساب آوردیم، اونجا هم دیگه در جوهرها بگردیم به دنبال یه چیزی که مقوله و از جنس ذاتیات باشن. حالا این بحثا خیلی برای ما اهمیتی نداره. مرحوم علامه میفرماید این بحث‌های مقولات خیلی بحث‌های مفصلی هستن، ما فقط به اندازه‌ای که با این مصطلحاتش و با این قواعد عامه این مقولات آشنا بشید، مرحوم علامه میگه ما مباحث رو مطرح کردیم. اگر خواستید دیگه کتاب‌های دیگه هم هست، هم کتاب‌های ساده‌ای که میشه بهشون مراجعه کرد، یعنی در سطح همین کتاب بدایه و نهایه و اینها مثل آموزش فلسفه، هم کتاب‌های مفصل‌تری مثل کتاب اسفار هست که مفصل درباره مقولات صحبت شده و نگاه نقادانه‌ای هم نسبت به این مباحث داشته. پس 10 مقوله پیدا کرد. تقسیم ماهیات به 2 قسم، 1 یا جوهر یا عرض. رابطه عرض با اونها یک رابطه ذاتی است. خب خود عرض رو 9 تا مقوله کردن، جوهر رو هم تقسیم کردن به 5 نوع، چون جوهر رو جنس میدونستن دیگه، عرض رو جنس نمیدونستن، لذا اون شد 9 تا مقوله، این شد 5 تا نوع ذیل اون. اینجا مرحوم علامه این 5 تا نوع رو تعریفش کرده که حالا برسیم، چون که فقط تعریف هست، اگر رسیدیم این تعریفات رو هم خدمت شما عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الاول در تعریف جوهر و عرض و عدد مقولات هست. تنقسم الماهیت انقساما اولیا الى جوهر و عرض، فانها یعنی ماهیت، اما ان تكون بحيث اذا وجدت في الخارج وجدت لا فی موضوع مستقل عنها فی وجودهی، ماهیت به گونه است که وقتی در خارج تحقق پیدا می کند، تحقق پیدا می کند نه در موضوعی که اون موضوع مستقنی از اون ماهیت باشد، مستقل عنها این وصف به حال متعلقشه دیگه. آره، جوهر اذا وجدت فی الخارج، وجدت نه در یک موضوعی که اون موضوع مستقنی باشد از اون ماهیتی که میخواد عارض بشه. پس اذا وجدت فی الخارج در یک موضوعی که اون موضوع مستقنی از این عارض باشد تحقق پیدا نمی کنه. حالا یا اصلا در موضوع تحقق پیدا نمی کند، یا اگر در موضوع تحقق پیدا بکند اون موضوع مستغنی از اون نیست بلکه محتاج به او هست. پس جوهر بر 2 قسم است، یا اساسا در موضوع نیست، یا اگر در موضوع باشد در موضوعی تحقق پیدا می کند که اون موضوع هم محتاج به او باشد. عبارت حل سوا اون وجدت لافی موضوعا اصلا کل جواهر العقلیت القائمت به نفسها، مثل جواهر عقلیه، جوهر عقلی طبق تعریفی که میاد، یعنی جوهری که مجرد باشد از ماده ذاتن و فعلن، هم در مرتبه ذاتش مجرد باشد، هم در مرتبه انجام فعلش، در مقام انجام کارهایی که میکند در اون مقام هم مجرد است. در مقابل جواهری که در مقام ذات مجرد هستند ولی متحدند با ماده و افعالشون را به کمک ابزار مادی انجام میدن، مثل نفس. نفس مجرده ولی متحد است با جسم. وقتی متحد با جسم باشد ما حرف که میزنیم از طریق تکان دادن زبان که جسم است حرف میزنیم، کار که انجام میدیم از طریق دست تکان دادن، راه رفتن، از این کارها کارهامون را انجام میدیم. پس نفس در مقام ذاتش مجرده ولی در مقام فعلش متحد است با یک ماده و به کمک ابزارهای مادی فعلش انجام میده. به اونایی که مجرد ذاتن و فعلن باشن بهشون میگیم مجرد تام. اوناییشون که در مقام ذات مجردن ولی در مقام فعل متحد با ماده هستن بهشون میگیم مجردات غیر تام یا نفسانی، به اونا میگیم مجردی که نفسانی هستن، یعنی از سنخ نفس هستن، از نوع نفس هستن، بهشون میگیم نفس، در مقابل اونها که بهشون میگیم عقل. پس کل جواهر العقلیه ازشون تعبیر میکنیم به عقل. اش مشترک لفظی است به خاطر اینکه مفیز همه صور عقلیه هست، به این تناسب اسمشو گذاشتن عقل، یا به جهتی که مدبر جمیع ما تحتش هست، موجوداتی که تحتش هستن ازش تعبیر کردن به عقل، چون عقل معنی در بند کشانندگی است. به هر موجود مجرد تامی حکما میگن عقل. حالا اگر ملائکه مجرد تام به حساب بیاد به اونا میگن عقل. پس عقل یک مشترک لفظی است، معنی قوه در راکه میگن عقل، به یه موجود عینی که در مرتبه ذاتش مجرد از ماده است، یعنی ماده ندارد، در مرتبه فعلش هم متحد با ماده نباشد، به اون هم میگن عقل. نه دیگه، به انسان میگیم نفس. پس انسان نفس است، متحد است با بدن. ولی یه موجودات دیگه هم اگه اثباتشون کنیم تو فلسفه، اون وقت یه موجودات دیگه هم ما داریم. نه دیگه، اجنه هم باز به همین کیفیت هستن، هم باز متحدن دیگه، جسم لطیف دارن که آتش باشد دیگه، ورز این هست که اونها از آتش هست. آره، بر فرض این مسئله، چون در مسئله ملائکه به هر حال تعبیرات قرآنی و روایی مختلفه، چون تعبیراتش مختلفه بحث فلسفیش هم با شک و ابهام هست. اگر ملائکه کلن مجرد از ماده باشن در مرتبه ذات و در متحد با ماده هم نباشن، بهشون میگیم عقل در اصطلاح فلسفی. منظور یعنی مثلا میگم در بحث ملائکه، چون بعضی از تعابیر فلاسفه هست که ملائکه در فلسفه از بخش مبهم فلسفه است، چون که فلسفه ملائکه یک مفهوم دینی است، یک اصطلاح دینیه. تو فلسفه بهش میگیم مجرد مادی، این مجرد و مادی اصطلاح فلسفی است، ولی ملک اصطلاح چیه؟ دینی است. چون اصطلاح دینی است، بعد ببینیم ظهورات و دلالت های آیات و روایات چی دارد. بعد اینا وقتی دلالت ها رو بررسی کردن، تعبیرات مختلفی در بحث ملائکه اومده. بنابراین هر کدوم از ملائکه که خصوصیات و مجرد رو داشته باشن بهشون میگیم عقل. بعد این عقل عقول رو دارای مراتب میدونستن، بعضی از عقل ها مرتبه شون از بعضی دیگه بالاتر بود، تا میرسید به عقلی که همه کمالات هستی رو دارد در مرتبه مخلوقیت، بهش میگفتن عقل اول. و عقل اول میشد مبدع ایجاد سایر موجودات که واسطه بود، واسطه فیض الهی نسبت به بقیه موجودات، بهش میگفتن عقل اول. بعد به همین کیفیت سایر عقول در مرتبه پایین‌تر، مشا معتقد بود که پایین‌تر عقل، عقل عاشر است، بهش میگفتن عقل دهم، که اون عقل عاشر مبدع آفرینش این عالم جسمانی و انسان‌ها و امثال این حرفا هست دیگه، بهش میگفتن عقل عاشر دیگه. در عقل اول به حسب روایات میگفتن مصداقش اهل بیت علیهم السلام هستن، ولی در عقل عاشر درباره مصداقش من یادم نمیاد که بحثی باشه. پس عقل اول رو میگفتن اینها همون اهل بیت علیهم السلام هستن. پایین تر که میومد میرسید به عقل عاشر، که عقل عاشر نزدیکترین موجود مجرد به عالم ماده بود که عالم ماده رو ایجادش کرده و مفیز صور علمی هم هست و امثال این کارها رو انجام میده دیگه، مدبر هست دیگه. پس اینا حرفایی بودن که مشا مطرح کرد. اشراق یه مناقشاتی بیان کرد، یه اصلاحاتی، یه تعبیراتی مطرح کرد. ملا صدرا که اومد بخشی از حرفای شیخ اشراق رو قبول کرد و بخشی از حرفای مشا رو هم قبول کرد، بر اونها استدلال‌های آورد. مرحوم علامه طباطبایی هم به همین کیفیت حرفایی که حکمت متعالیه گفته است رو در آخر کتاب بدایه مطرح می‌کنه درباره این موجودات مجرد تام. و اما ان تكون به خب او وجدت فی موضوع لا یستغنی عنها فی وجودهی، یا اینکه در یک موضوع تحقق پیدا میکنن اما اون موضوع مستغنی از اون ماهیتی که در این موضوع محقق شده هست، مستغنی از اون نیست در وجودش. مثل چی؟ مثل صبر عنصریه. این صبر عنصریه منطبع در ماده هستن. پس چی؟ اذا وجدت وجدت فی موضوع. ولی المتقومت به این صبر عنصریه، ولی این ماده متقوم است به این صبر عنصریه. پس صبر عنصریه عرض نیستن، درسته فی موضوع هستن، ولی موضوعشون مفتقر است، متقوم است، محتاج است به اینها. پس وقتی محتاج باشد دیگه بهش عرض نمیگیم. عرض بعد از تقوم وجودی عارض برای یه چیزی میشه. این نه، این اصلا تقوم وجودیش به این صورت است. به همین جهت دیگه به این صورتها عرض نمیگیم، اونو هم جزء جواهر حساب میکنیم دیگه. کماهیت القرب و اما ان تکون، خب اون تعریف جوهر بود، و اما ان تکون به حیث اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغن عنها، موجود میشن در موضوعی که مستغنی هستند، موضوع مستغنی است از اون ماهیتی که در او واقع شده است دیگه. پس اذا وجدت ماهیت عرض ماهیتی است که اگر تحقق پیدا بکند در خارج، تحقق پیدا میکند در موضوعی که اون موضوع مستغنی است عنها از اون ماهیتی که در اون موضوع محقق شده. پس ماهیتی که اگه در موضوعی محقق بشه، در موضوعی محقق میشه که اون موضوع مستغنی است از اون ماهیتی که در اون محقق شده، به اون ماهیتی که در موضوع محقق شده میگه ماهیت عرضی. این مستغنی هم صفت است برای موضوع دیگه، این صفت است برای موضوع. کماهیت القرب والبعد بین الاجسام و کالقیام والقعود والاستقبال والاستدبار من الانسان، اینا همشون ماهیاتی هستن که وقتی تحقق پیدا میکنن در موجودی تحقق پیدا میکنن که اون موجوده در اصل وجودش مستغنی از اونهاست. پس انسان در اصل تحققش که احتیاج به استدبار ندارد، احتیاج به استقبال ندارد، اینا همه احوالات انسان هستند. و وجود القسمین فی الجمله ضروریان، هر دو تایشون، هر دو دسته رو ما در خارج میتونیم پیدا بکنیم. فمن انکر وجود الجوهره لزمه جوهریت الاعراض فقال به وجود الجوهره من حیث لا یشعر. اگه یک کسی بگه ما اصلا جوهر نداریم در خارج، میگیم چرا؟ میگه چون من اصلا جوهر نمیبینم، هرچی میبینم عرض میبینم. مثلا من رنگ میبینم، رنگ که جوهر نیست عرضه. حجم میبینم، حجم که جوهر نیست عرضه. پس من جز عرض هیچ چیز دیگه نمیبینم، بنابراین من جوهر را انکار میکنم. میگیم خب شما اگر جوهر را انکار بکنی میدونید معناش چیه؟ معنیش نیست که این رنگ و حجم و اینها فی موضوع محقق نشدن دیگه. خب اگر فی موضوع محقق نشدن میشن لا فی موضوع، به لا فی موضوع میگیم چی؟ میگیم جوهر. پس شما در واقع اگر جوهر رو انکار بکنید جوهر را پذیرفتید دیگه. پس ما میگیم اینا موضوع دارن، شما میگید نه ندارن. خب پس اگه ندارن میشن جوهر دیگه. بنابراین نمیشه یک کسی به صرف اینکه جوهر رو نمیشه دید بگه نه جوهر وجود نداره. و الاعراض تسعه هی المقولات و الاجناس العالیه و الاجناس العالیه و مفهوم العرضه عرضان عام لها لا جنس لا جنس فوقها. عرضه عام است برای این مقولات، و الا اگر عرضه عام نبود مقولات میشدن دوتا. خود مفهوم عرض هم یک مفهومی است که به نحوه وجودش برمیگرده. میگید اذا وجدت فی الخارج نحوه وجودش اینجوری است. خب مرحوم آیت الله مصباح بر اساس همین گفته خب جوهر هم به نحوه وجودش برمیگردد. بنابراین کلا مفهوم جوهر و عرض هر دو از مفاهیم وجودی و فلسفی هستند و از مفاهیم ماهوی نیستند و جز این مقولات به حساب نمی آیند. کما ان المفهوم من الماهیته، خود مفهوم الماهیه، الماهیه این هم عرض عام مثل جمیع المقولات العشر و لیس به جنس لها. الماهیت که ذاتی ماهیات نیست. اینجا ما گفتیم چی؟ گفتیم ماهیات. ببینید تقسیم ماهیات، الان کلمه ماهیت بر هر کدوم از اینا حمل میشه. اگر ذاتی بود پس یه مقوله بیشتر نداشتیم دیگه، اون ماهیت بود دیگه. ولی مفهوم الماهیه از معقولات ثانیه فلسفی است دیگه، نحوه تحققش رو میگه. میگه نحوه تحققش نحوه چیستی است. پس چیستی اینا همشون از مفاهیم غیر ماهوی هستن، یا از مفاهیم منطقی هستن یا از مفاهیم فلسفی هستن. بل مقولات تسع العرضیه هی الکم و الکیف و العین و متا و الوز و الجده و الاضافه و یفعل و ینفعل هذا ما علیه المشاؤون من عدد المقولات و مستندهم فیها الاستقراء. مستندشون استقراء از گشتن و گفتن ما این چند تا رو پیدا کردیم دیگه. و ذهب بعضهم الى انها اربع، بعضی گفتن اینا 4 تا هستن دیگه. به جعل المقولات نسبیه و هی المقولات السبع الاخیره واحدتن. این مقولات نسبی رو که 7 تا هستن اینا رو یکی حساب کردن. خب اینا 10 تا بودن دیگه، 7 تاشون شده یکی، 7 تاشون که شده یکی 3 تا با یکی میشه 4 تا، گفتن شده 4 تا مقوله دیگه. و ذهب شیخ الاشراق الى انها 5، 5 تا هستن دیگه این 4 تا. و زاد على هذه الاربعه الحركه، حرکت رو هم بهش اضافه کرده دیگه. خب حالا بعدی ها بعد از شیخ اشراق گفتن نه، حرکت از مفاهیم فلسفی، از مفاهیم ماهوی نیست. ول ابحاث فی هذه المقولات و انقساماتها الى الانواع المندرجه تحتها طویله الذیل جدا، خیلی بحثای مفصلی تو اینجا مطرح کردن. و نحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائين مع اشارات الى غيره. اصل بحثم این است که خلاصه بکنیم حرفی که مشا گفتن، حالا یه جاهایی هم اگر لازم بود یه اشاره هایی هم خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.